بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين. خب حالا این که ما جواز بیع رو از دهن متنجس توسعه بدیم، بگیم در بقیه متنجساتی هم که جواز انتفاع داره بیعش جایزه، آیا این کار رو میتونیم بکنیم یا نمیتونیم بکنیم؟ شیخ میفرمون یه اشکال هست. وجه اشکالش هم طبیعتاً وجه من او باید بگن، وجه جواز هم باید بگن. وجه منش میگن مشهور موقعی که خواستن از متنجس استثناء بزنن، فقط دهن متنجس استثناء زدن، هیچ دیگر استثناء نزدن. خب شیخ هم آدمی که به مشهور اعتنا داره، مشهور فقط این رو استثناء زدن و کلامشون بنابراین ظهور داره در این که غیر از دهن متنجس جواز بیع نداره، ولو جواز انتفاع هم داشته باشه. یک و دو. نکته دوم این که مرحوم شهید ثانی در مسالک خب فرمودن که یه عبارتی داشتن در مسالک که اصحاب فرق نگذاشتن در عدم جواز بیع متنجس، اصحاب فرق نگذاشتن بین اونی که چیزایی که منفعت محلله دارد و چیزایی که منفعت محلله ندارد. خب موقعی که به اصحاب نسبت میده، این ظهور در کنه، ظهور در اجماع داره. اصحاب الفاظ عموم دیگه، یعنی فقهای شیعه بین این دوتا فرق نگذاشتن، چه منفعت محلله داشته باشه چه منفعت محلله نداشته باشه. حالا اونم آقای پورعباس عرض کردیم که شهید کنه میخواد بگی که هیچ کس نگفته، بله کنه هم چه ادعایی داره ایشون که هیچ کس فرق نگذاشته اونجا که منفعت مذارت میخوام، اونجایی که توی نجاسات چه منفعت محلله داشته باشه چه منفعت محلله نداشته، اصحابونا قال من از بهش هستن الا ما خرجه به دلیل که فقط دهن متنجس. بله خب حالا میرسیم انشالله همین اشکال میکنن. آره اینا از متأخرین، حالا اشکال میکنه شیخ انصاری همین اشکال میکنه، اینکه شما میگید شما نظرتون اینه که اصحاب فرق نگذاشتن، اتفاقا این حرف درست نیست، اصحاب خیلی هم فرق گذاشتن. میرسیم در ردش این حرفو میزنیم انشاءالله. پس طبیعتا اشکالون که این من اول میخواد وجه من رو بگه، من ظهور استثناء دهنه. این سراغ ادله نمیره شیخا، سراغ ادله نمیره، سراغ کلمات فقها میره. من ظهور استثناء دهنه فی کلام المشهور فی عدم جواز بیع ما عداه، از اینکه فقط اینو استثناء کردن، عرض کنم خدمتتون که معلوم میشه که بقیه رو داخل در مستثنا من میدونن و بیعش رو جایز نمیدونن. اینو جواب میدن، هم این رو هم بله بعدش که میگیم، هر دو رو جواب میدن. ظهور استثناء دهن فی عدم جواز بیع، بل یه کلام صریحی هم داریم که بل عرفت من المساله که نسبت عدم الفرق بین ما له منفعت محللت و ما لیست له الی نسل الاصحاب. ایشون ادعا میکردن که اصحاب صراحت دارن که متنجس بیعش جائز نیست بلا فرق خلاصه بین اونجایی که منفعت محلله داشته باشه و اونجایی که منفعت محلله نداشته باشه. این وجه بلم اینه که ظهور چیزی است که اینا تصریح نکردن، ما داریم برداشت میکنیم از کلامشون، از اینکه فقط دهن رو استثناء کردن بقیه رو استثناء نکردن، میگن ظهور داره که بقیه داخل در مستثنا و بهش جایز نیست. ولی مسالک تصریح داره، تصریح داره که متنجس ولو منفعت محلله هم داشته باشه بهش جایز نیست. خب این تصریح، لذا تعبیر بل میکنن. خب این یه طرف من، که من چی بود؟ گفتیم فیه اشکالون، وجه منش بود. من دوم که وجه جواز باشه و مما تقدم، مما این من دوم که در حقیقت وجه جواز رو میخوام بگم، این مما تقدم وجه جوازه. مما تقدم فی مسئلت جلد المیته، که اگر خاطرتون باشه تو مسئله جلد المیته شیخ یه استظهاری کرد از کلمات، چند تا کلمات رو، کلمات سید ابن زهره، کلمات شیخ طوسی و تعدادی از قدما رو بود و از اینا استظهار کرد که من از بی دائر مدار چی است؟ دائر مدار انتفاعه. اگه انتفاع حلال باشه بی جایزه، اگه انتفاع حرام باشه بی ممنوعه. خب و من معتقدم فی مسئله جلد المیته، این وجه برای جوازه. که نتیجه این بر میشه جواز دیگه. من معتقدم فی مسئله جلد المیته من ان الظاهر من کلمات جماعت من القدماء والمتأخرین کالشیخ بالخلاف و ابن زهره و العلامه و ولده و الفاضل المقداز و المحقق الثانی و غیره هم ظاهر از کلمات جماعت یا از قدما و متأخرین، اینجا هم قدما داره شیخ در خلاف ابن زهره از قدما علامه و بقیه از متأخرین، ظاهر از کلمات اینا دوران المنع عن بیع النجسه مدار جواز الانتفاع بهی و عدمه، دار مدار جواز انتفاع و عدم جواز انتفاع است الا ما خرج به نسته. مهم اینه که دلیل بر جواز انتفاع داشته باشیم یا نداشته باشیم. اگه داشته باشیم بیعش هم جایزه، دلیل بر عدم جواز انتفاع داشتیم بیعش ممنوعه الا ما خرج به نسته، مگر مواردی که با نس خارج شده. یعنی امکان داره این موردی داشته باشیم که جواز انتفاع داشته باشه ولی بفرمایید که علل قاعده نتیجهش میشه که بهش جایز باشه، لکن نص اومده گفته بهش جایز نیست. مثل چی؟ مثل علیه، علیه نجسه، علیه که از حیوان میته جدا میکنن یا از حیوان حی جدا میکنن، این دلیل بر جواز انتفاعش داریم، علل قاعده باید بهش جایز باشه، لکن بفرمایید دلیل بر منع بهش داریم. خب لا تاکله ولا تبعه، یادتونه اون روایت امام رضا علیه السلام که علیات المیتت مثلا او
عدم اعلام نمیتونه
چی؟
اونو هم میکردیم داتب افرو و عدم اعلام
توی علیه نجسه
آره
اونو هم بر عدم اعلام نکردن و اونو یه احتمال مطرح کردن، قطعی نگفتن، اونو یه احتمال مطرح کردن که بگیم که این مربوط میشه به فرض عدم اعلام. بله درست، در حال کسی امکان داره ادعا کنه. خب حالا نست هم که اینجا میگیم ما نست معنی عام نسته. خب نست چند تا اصطلاح داره توی فقه و اصول؟ کلمه نست چند تا اصطلاح داره؟ نست مشترکه بین سه تا اصطلاحه. یه نست داریم نست بالمعنی الاعم که میشه شیمانی دلیل شرعی، اعم از این که دلیل لغوی باشه دلیل لفظی باشه. یه اصطلاح اخصی داریم که نص معنی چی؟ معنی دلیل لفظی. خب دلیل لفظی حالا چه ظهور داشته باشه چه صریح باشه فرق نمی کنه. یه اصطلاح اخص از اون داریم معنی دلیل لفظی صریح که صریح الدلاله، که احتمال دلاله دیگری داده نشه درش، تک احتمالی باشه. سه تا اصطلاح داره. این نصی که اینجا میگن معنای چی هست؟ معنای اون اعمه. خب که میگفتن توی براعت میگفتن شبهه تحریمیه فقدان نستی، فقدان نست میگفتن فقدان دلیل. خب این دلیل نداشته باشیم، دلیل معتبر شرعی اگر نداشته باشیم خب بهش میگفتن شبهه فقدان نستی. نست اینجا معنی دلیله، دلیل معتبر شرعی. الا ما خرج به نست که علیات المیتت مثلا او مطلق نجس العینه، الا ما خرج به نست بله او مطلق نجس العینه علی ما سیأتی من الکلام فیه. این مطلقه اصبر که علیاته، که کسی امکان داره بگه که مطلق نجس العین ها اینا چی شدن؟ به دلیل خارج شدن. قاعده اینه که چه متنجس چه نجس العین اگر انتفاع بهش حلال باشه بهش هم جائزه، لکن بفرمایید لکن همه نجس العین ها رو بعضی قائل شدن که اینا با دلیل خاص خارج شده ولو انتفاعش هم جائزه ولی بهش صحیح نیست. خب بعضی قائل شدن که حالا انشالله بعدا بحثش میاد در ادامه، بحث بعدی اون همین اتفاقا، اول بحث انتفاع به نجس العین رو بحث میکنه شیخ، آخر آخرش بحث بیع نجس العین رو هم بحث میکنه، میرسیم انشالله مفصل. خب که و هادا این دومیه که برای یه وجهش مما تقدمه است که از کلمات علما استفاده کردن رفقا، که از کلمات استظهار کردن که بیع دائر مدار انتفاع. عرضم به محضرتون که سه وجه دیگر هم مطرح میکنن. یه وجه دیگرش استصحابه، استصحابه این متنجس بله 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 جواز بله بله حاضر مرد جواز میشه که دو تا دیگه بعد از حاضر این حاضر هست یه هست ما تقدمه هم هست که علاوه بر این که تو کلمات علما هست مقتضای استصحاب هم همینه. ببینید تو قبلی وجه من دلیل نیوردن، فقط کلمات رو بردن. خب یه استظهار از کلام مشهور بردن، صریح کلام شهید ثانی رو بردن. توی این ور که وجه جواز باشه، اول چیزی که مستفاد از کلمات هست رو میگن شیخ، بعدم سه تا دلیل میارن. خوب دقت کنید، سه تا دلیل میارن بر چی؟ بر جواز. اولین دلیلی که بر جواز میارن بعد از اینکه نقل اقوال رو، نکته که از اقوال استفاده میشه، اون دوران مدار الانتفاع، اولین دلیلی که میارن استصحابه که این متنجس قبل از اینکه متنجس بشه رفقا بیعش جایز بود، بیعش جایز نبود. بعد از تنجس شک داریم که آیا بیعش جایز از جایز نیست. خب حالا چرا شک داریم؟ از این جهت که جواز انتفاع داره. بله، اگه جواز انتفاع نداشت انتفاع بهش هم کلا حرام میشد. اونجا میگفتیم که چی؟ گفتیم شک نداریم دیگه. چرا؟ چون منفعت محلله مقصوده نداره، میگفتیم بهش باطله. ولی الان فرض ما اینه که بعد از تنجس هنوز جواز انتفاع داره، لذا شک میکنیم. خب شک میکنیم که آیا بیعش جایزه؟ جایزه. میگیم قبل از تنجس بیعش جایز بوده، استصحاب میکنیم، میگیم بعد از تنجس هم بیعش جایزه. این یکی. دومین دلیلی که میارن میگن از اون روایت توحف یه قاعده ای دست ما میده. این قصه روایت توحف رو نخوندیم، مرحوم میگم مرحومه تو روایت توحف حضرت صادق علیه السلام، یکی از فقرات روایت توحف اینه که حضرت فرمودن ان کل شیء یکون لهم فیه صلاح من جهت من الجهات. تو قسمت تجاراتشه، تو قسمت بیعشه، تجاراتشه، که اگر یه چیزی فیه صلاح من جهت من الجهات، یه جهت صلاحی درش باشه، یه جهت مصلحت و حلالی درش باشه، فذلک کلو حلال محلل بیعه و شراءه و الانتفاع به الاخر. خب که از اینم استفاده میشه، قاعده استفاده میشه که اگر یه چیزی منفعت محلله مقصود داشته باشه بهش جایزه. اینم یه دلیل. دلیل سوم روایت دعائم، که از روایت دعائم برمی اومد هل و بیع کل ما یباح الانتفاع به، هر چیزی که انتفاع بهش جایزه بیعش حلاله. پس سه تا دلیل داریم ما، که یکیش اصل عملی، دو تاش هم دلیل اجتهادیه.
دلیل میشن بر منفعت نادره و میدن شامل میشه
دیگه. نه دیگه، منفعت نادره رو شامل. حالا اینا میرسیم ان شاء الله، شیخ بعدن این رو داره. اون جایی که منفعت نادره داشته باشه به اون چیز گفته نمیشه. جهت صلاح میگن دیگه نداره. منفعت نادره صحت سلب داره. چیزی که منفعت نادره داشته باشه ولی منفعت نادره حلال، خب این صحت سلب داره. نمیتونیم بگیم که این جهت صلاح جهت حلالی داره، منفعت حلالی داره. خب منفعت نادره میتونیم بگیم بی‌منفعته. بی‌منفعت در موردش سقوط میکنه. منفعت دار جایی سقوط میکنه که منفعت مقصوده داشته باشه. خب میرسیم بعداً دارن این میشه. بحث میشه، میرسیم ان شاء الله. این نکته رو بعد. الان میرسیم. میفرمایید که حاضه و حاضه هو الذی یقتضیه استصحاب الحکم قبل از تنجس. خب قبل از تنجس. بله. و حاضا هو الذی یقتضیه استصحاب الحکم قبل از تنجس. اینم وجه دوم. یک دو سه چهارشو بذارید. توی قبلی دو وجه گفتن من ظهور بل کلام شهید ثانی، دو وجه گفتن، توی یکی چهار تا میگن. چهار تا، یکیش کلمات، سه تا دلیله. و حاضا و این مطلب که جواز بی دایر مدار جواز انتفاع است، مقتضای استصحاب حکم قبل از تنجس هم همینه. قبل از تنجس حلال بوده انتفاعش، الان هم حلاله. پس ببخشید، قبل از تنجس بیعش جایز بوده، الان هم بیعش جایزه. شک میکنیم استصحاب کنیم دیگه. و هیه به همین چیز برمیگرده، به همین جواز برمیگرده. حالا چرا مؤنث شده؟ ما ضمیری که مرجعش مذکر باشه خبرش مؤنث باشه جایز الوجه اینه. همیشه مراعات مرجع کرد، همیشه مراعات خبر کرد. خب یا برعکسش، خبر مرجعش مؤنث باشه خبرش مذکر باشه جایز الوجه اینه. اینجا نسخه بدل خوب هم داریم به نظرم، نه؟ که نداره؟ بله؟ به جواز برمیگرده، یه به جواز برمیگرده، هیچ اشکالی هم نداره، از هیچ کم نترسید. القاعده خبرش بلافاصله بعدش یل قاعده تو مستفاده، یعنی جواز. خب یا بفرمایید به دوران هم برگردونیم شاید بهتر. به دوران آره، دوران برگردونی بهتر. عذرخواهی میکنم گفتم جواز، به دوران برگردونید بهتره. یعنی دوران به مدار الانتفاع این قاعده است که استفاده میشه از قولی علیه السلام فی روایت توحف العقول که حضرت فرمودن ان کل شیء یکون لهم فیه صلاح من جهت من الجهات فذلک کلو حلال. حالا الی آخر که حلال، ادامش هم داره. کاش ادامش هم شیخ گفته بودن، این رو ادامش جاش خیلی خالیه. حلال بیعه و شراءه، اینا اضافه کنید. تو روایت 7 این هست، حلال بیع او و شراء او، هر چیزی که منفعت محلله داشته باشه این حلال بیع او و شراء او و امساک او و استعمال او و هبت او و عاریت او، ادامه هم داره. بله. و ما تقدم من روایت دائم الاسلام من حل بیع کل ما یباح الانتفاع به. خب عرض کنم خدمتتون، ببینید ادله جواز رو گفتیم، ادله جواز رو گفتیم. مانعی که امکان داره کسی برای جواز توهم بکنه، چند تا مانع امکان داره کسی برای جواز بیع توهم بکنه. اون جواز انتفاع بودا، قبلا بحث جواز انتفاع بود، امکان داره کسی چند تا مانع برای جواز بیع توهم بکنه که اتفاقا بعضی هاش هم همون موانعی است که به عنوان مانع انتفاع گفته شد دیگه. خب مثلا این پشتن بوهو، مثل و رجز فحجر، کسی امکان داره اینها رو به عنوان مانع بگه آقا ما درست دلیل بر جواز داریم، عموماتی داریم، اصل عملی داریم که دلیل بر جوازه، ولی اینا مبتلای به مانع هست. مانعش پشتن بوهو، مانعش بر رجز فحجر. خب اینها که جناب شیخ جواب میدن، میگن آقا این پشتن بوهو و رجز فحجر دلیل بر حرمت انتفاع نیست، چرا اصلا بخواد چی دلیل بر حرمت بیع بشه. خب دلیل بر حرمت انتفاع هم گفتیم دلالتش بر حرمت انتفاع هم تمام نیست. حالا یه وجهش این بود که اینا در مورد اعیان نجس است. خب در مورد عین نجس، در مورد متنجس نیست. عمده اشکالی که مشترک بود و هر دو وارد میشه، هم به پشتن بو هم به روز فحجر، این بود که حالا پشتن بو اشکال دیگری هم برایش وارد میشد که منظور رجز من عمل شیطان، همه رجزی نیست. بله بله حرمت وضعی منصوره اینجا. بله
الان این دلیل شیخ بود برای جواز اون
دعای متوان. بله تا اینجا، تا قبل از و اما دلیل بر جوش به جواز بود، از و اما موانعی که امکان داره کسی سر راه جواز بگذاره، این موانع رو شیخ داره دفع میکنه. اما دعای اون
من حرام و محرم هم شامل اینا میشه؟
میرسیم، داریم داریم جواب میدم، میرسیم در ادامه داریم، عجل نکنیم. ببینید آقا میفرمان که و اما قوله تعالی فشتن بوهو و قوله تعالی و رجز فحجر، فقط عرفت انهما لا یدلان علی حرمت الانتفاع بالمتنجس فضلا عن حرمت البیع علی تقدیر جواز الانتفاع. دال بر حرمت انتفاع بالمتنجس نیستن، چرا اصلا دیگه بخوان دلالت کنن بر حرمت بیع در فرض جواز انتفاع، که حالا اشکالاتش هم گفته شد قبلا. و من ذلک یظهر، با توجه به این عرض کنم خدمتون نکته‌ای که عرض کردیم که جواز انتفاع داره، من ذلک یعنی من جواز الانتفاع، از این که گفتیم که جواز انتفاع داره، من ذلک ذلک می‌خوره به همین جواز انتفاعی که قبلش اومده، و من ذلک از این که گفتیم که جواز انتفاع داره متنجس و در فرض جواز انتفاع داریم صحبت می‌کنیم، می‌خوام اینو به شایزه نه درسته، از این یظهر عدم صحت الاستدلال فی ما نحن فیه به نهی روایت ضعف العقول انده شیء من وجوه نجس. چرا؟ چون قسمت کل شیء من وجوه نجس بلا فاصله بعدش در ذیلش چی اومده؟ لأن ذلک کله منهی عن اکله و شربه و بیعه و شرائه و جمیع تقلب فیه. این جمله رو داره، تعلیل داره. خب تعلیلش هم گفته چون منهی عن ها فرض و اصل اینه که انتفاع بهش حلاله، منهی عن نیست، لذا اون کل شیء من وجوه نجس روایت تو حرف هم اینجا رو نمیگیره چون معلله. چی بود دیگه؟
شبیه
عیان نجسه رو داشت. ببینید یه عیان نجسه سه چیز بود دیگه تو روایت تو حرف،
این که من جهت سلا یه اون منامش من جهت حرام یه
همچین چیزی بود. سه چیز بود یکی چیزایی بود که یکی عیان نجسه بود، کل شیء من وجوه نجس بود، دوتا کل شیء بود دیگه. به هر حال ما فعلا با قسمت وجوه نجسش کار داریم، چون از وجوه نجس هست با روایت توحف بهش ممنوع نمیشه، با اینکه روایت توحف گفته وجوه نجس از مواردی هستن که یحرم به او و شراء، ولی معلله. گفتیم تعلیل خصوصیتش چیه؟ اینه که موضوع رو عوض میکنه دیگه، تا تعلیل اومد دیگه وجوه نجس از موضوعیت میفته. اونو قبلا تو بحث میته خدمتتون عرض کردیم دیگه، یه وقت هست مولا میگه لا تشرب الخمر، خب اینجا موضوع خمره، یعنی حرمت رفته روی خمر، حرمت شرب، ولی تا گفت لعنه و مسکران خمر دیگه از موضوعیت میفته، موضوع میشه چی؟ میشه اسکار. اینجا هم درسته که فرمودن که شیء من وجوه نجس اگر باشه بیعش و شرائش حرامه، ولی تا پشت سرش اومد لعنه و منهی عنه موضوع میشه چی؟ موضوع میشه حرام بودن و منهیان بودن انتفاع. خب اینجا الان انتفاع حرامی حرام نیست، حرام نیست، فرض بس ما اینه که انتفاعش حلاله، بنابراین مشمول روایت توحف نمیشه. و من ذالکه یظهر، ذالکه رو عرض کردم از اینکه انتفاع جایزه، یظهر عدم صحت الاستدلال فی ما نحن فی به نک فی روایت توحف الاول ان بیع شیء من وجوه النجس بعد ملاحظت تعلیل المنع فیها به حرمت الانتفاع. این بعد ملاحظه دیگه نباز نیازی نبود بگن، اول میگن من ذالکه بعد میگن بعد ملاحظه، دو تاش یه چیز دیگه. خب میمونه رفقا اون دوتا وجهی که دقت بکنید استتمانه فرض میشه، استتمانه رو برطرف کردیم، میمونه اون دوتا وجهی که قائلین به برای قول به من مطرح کردیم. دوتا وجهش چی بود؟ یکی ظهور استثناء در کلام مشهور، یکم کلام شهید ثانی. اون دوتا رو هم جواب بدیم دیگه خیالمون راحته که ما جواز رو قائل میشیم و وجهی هم برای من دیگه پیدا نمی‌کنی. حالا اون دو تا چه جور جواب میدن بزنیم برای فردا دیگه، وقت گذشت. خب من یه استظهاری کرده بودم که